أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 14 و 15 دو مسئله مخالف یکدیگر هست. در مسئله اولش میگن اگر اجیر وقتی دارد نمازای اجاره رو میخونه مواجه شد با شک، مواجه شد با یک سهوی، فراموش کرد یه سجده ای رو و فتوای خودش با فتوای میت متفاوته، در این صورت فتوای چه کسی رو باید رعایت بکنه؟ میفرمان فتوای خودش رو، اگرم مقلد فتوای مرجع خودش رو، اصلا کاری با میت نداشته باشه. لذا طبق فتوای خودش عمل میکنه و نمازم صحیحه. لازم نیست دو تا نماز بخونه، اعاده بکنه نماز را، بگید یه نماز خوندم با این شک و در شک عمل کردم به فتوای خودم و طبق فتوای اون میتی که دارم براش نماز میخونم نماز باطله، پس یه بار دیگه نماز میخونم برای او. میگن نیاز نیست، با فتوای خودش یا مرجع خودش آقای اجیر میره جلو. در مسئله 15 میفرمان اجیر واجب است که به مقتضای تکلیف میت عمل بکنه. حالا باز اشهادن یا تقلیدنش فرق نمیکنه، واجب است به اقتضای فتوای میت عمل بکنه. یک کلمه اقتضا اضافه کردن و میگن دو جور اقتضا هست، آیا اقتضای تکلیف میت یا اقتضای تکلیف خود اجیر. میفرمان واجب است طبق اقتضای فتوای میت بره جلو. بعد سه تا مثال میزنن که اگه مثال نمیزدن عبارتشون واضح نیست، نمیدونستیم چی دارن میگن، اقتضای تکلیفی هنچه. سه تا مثال میزنن، فرمایش خودشون رو با این مثال ها روشن میکنن. یکی این که مثلا میت نمازی که بر عهده او بوده تکبیر قبل از رکوع رو واجب می دانسته، اما اجیر واجب نمی دونه. اینجا اجیر واجب است طبق اقتضای نماز میت بره جلو، یعنی تکبیر رو بگوید. مثال دیگرشون تسبیحات هست. اگر میت طبق اقتضای خودش سه تا تسبیحات واجب بودست در رکعت سوم و چهارم و حالا این نماز را داده به اجیر، اجیر اقتضای فتوای خودش اینه که یکی کافیه، نه اینجا باید به اقتضای نماز میت بره جلو. و مثال سومشون هم جلسه استراحته که همون جلسه بعد از سجده دوم هست و آیا واجبه یا نه. خب میگیم واجب طبق دلیل واجب نیست، اما مستحبیش که اهل بیت علیهم السلام می‌فرمودن جفاست که انسان جفایی به خودش داره ستم میکنه که نمی نشینه و بنشینه و رعایت بکنه این آداب رو. حالا اگر میت اقتضای تکلیفش بوده که جلسه استراحت واجبه، اما اجیر میخواد یه سال نماز قضا بخونه، سختشه، میخواد ننشینه، میگن نمیشه، واجب است که اینم رعایت بکنه و طبق اقتضای تکلیف میت بره جلو. این سه تا مثال میزنم، بعد خود سید مواجه میشن با یک اشکال بزرگ و اون اینه که همین مثال هایی که زدند رو عکسش بکنید. عکسش اینه که مثلا همون تکبیر قبل از رکوع رو میت طبق اقتضای خودش واجب نمیدونسته، مستحب میدونسته، میتونسته ترک بکنه. حالا یه سال نماز داده به اجیر، اجیر اقتضای تکلیف خودش میگه واجبه و اگه تکبیر رو نگفتم عمدن نماز باطله. اگر بخوایم فرمایش سید رو رضوان الله تعالی علیه پیاده بکنیم، فرمودن باید واجبم هست، واجب طبق اقتضای تکلیف میت بره جلو. این معناش نیست که این اجیر یک سال نماز بخونه تکبیر قبل از رکوع رو نگوید، میگه واجب است طبق اقتضای او برم جلو. خب اونم که میگه واجب نیست. خب وقتی تکبیر رو نگفت، خود اجیر فتواش اینه که نماز من باطله، اینو چکار بکنه؟ نماز باطل دارد میخونه. و همینطور اون دو مثال دیگه، اقتضای تکلیف میت اینه که رکعت سوم و چهارم یه تسبیحات کافیه، اما اجیر میگه یکی کافی نیست، یکی باطل نماز، باید سه تا بخونه. به طوری که نمازاشو عجیب، نمازایی که زور است خودشو دارد میخونه سه تا تسبیحات میگه و اصلا یه دونه رو باطل میدونه، اما همچنین میخواد نماز قضای میتو بخونه، طبق فتوای سید باید بره جلو. سید میبینن به اشکال برخورد میکنن، فوری حرفشونو پس میگیره. اول مسئله گفتن اجیر واجب است به اقتضای تکلیف میت بره جلو، یه مرتبه برمیان میگن اگر این مثالی که زدیم به عکس شد، نه، واجب است به اقتضای تکلیف اجیر، اینطوری باید بره جلو. بعدم یه استثناء میزنن، فهمان احتمالم داره بگیم که اجیر نمازاش درسته، طبق همون اقتضای میت بره جلو بخونه، مثلا یه تسبیحات بگه، نمازش هم درسته، منتها دو تا شرط داره. یکی این که میگه اجیر یه تسبیحات نماز باطله، اجتهاد ظنی او باشه نه اجتهاد یقینی، چون یه وقت میگه من یقین دارم نمازم باطله، دیگه نمیشد کارش کرد، باید اجتهاد ظنی باشه، میگه طبق روایت هایی که دیدم یه تسبیحات باطله، اما 30% هم احتمال دارم حق با میت باشه و همون یه تسبیحات کافی باشه. شرط دوم هم قصد قربته. وقتی که آقای عجیب یه تسبیحات میخونه تو نماز میتا یقین ندارد نمازش باطله، 70% میگه باطل طبق اشهاد خودش، 30% احتمال ده صحیح باشه. پس میتواند قصد قربت بکنه و الهی که نماز رو یقین داشته باشه باطله 100% دیگه قصد قربت نمیتونه بکنه که با نماز باطل بگه قربت الالله. مثل نماز بی وضو میتونه کسی بی وضو نماز بکنه بگه قربت الالله؟ در این حال میفرمان خوبه که احتیاط و ترک نکنه. خب این فرمایش سید هست توی مسئله 14 و 15. ایرادهاشو تقریبا اشاره کردم. تو مسئله 14 میفرمان اجیر باید به فتوای خودش عمل بکنه، تو 15 میگن به فتوای میت. خب معلومه که سید به این واضحی که نمیتونن تناقض بگن قطعا دو تا مورده، مثل این که بگیم کاغذ هم سفیده هم سیاهه، خب قطعا دو تا مکانه، توی مکان که نمیشه هم سفید باشه هم سیاه، باید باید بگیم این وز سفیده اون طرف سیاه. اینم تو ذهن مبارک سید حتما اینه، شما دیگه شک نداریم، میگیم قطعا دو مورد بوده، یه جا رو گفتن عجیب به فتوای خودش عمل کنه، تو مسئله بعدی گفتن به فتوای میت عمل کنه. ما باید این مورد رو تشخیص بدیم، اگه نفهمیدیم گردن خودمون بیندازیم، نگیم سید چه گفتن، واقعش تشخیص مسئله مشکله. موردش هم بخوام تشخیص بدیم با مثالهایی که زدن واضحش کردن، الحمدلله این کار رو کردن تو مسئله 14، مثال سهو میزنن و شک میگن اگه در همتی که داره نماز میخونه مواجه شد با یه سهوی یا شکی، خب بنابراین گاهی مواجه نمیشه، پس هیچ وقتی مواجه نشد نمازشو میخونه دیگه، نباید بگیم طبق فتوای خودش یا فتوای میت، این دیگه فرق نمیکنه. کجاست که نیاز پیدا میکنه مراجعه کنه، حالا اگه مشهده به فتوای خودش یا اگه مقلده به رساله، اونجایی که مواجه بشه با یه شک، مثلا شک 3 و 4 پیدا کرد یا شک کرد بعد از تجاوز از محل، بالاخره یه شکی پیدا کرد و فتوای خودش با میت هم متفاوته. هرگاه مواجه شد با سهو و شک آقای عجیب فتوای خودش عمل میکنه. این مسئله 14 است. اما تو مسئله 15 نگفتن شک و سهو، اونجا مثالا عوضشن، عبارتشون ایراد داشت که گفتن اقتضای تکلیف و اقتضای تکلیف ها بنا شد شما هم یه فکری بکنید، عبارت رو عوضش کنید و یه عبارت گویا بیارید که بدون اینکه مثال بزنیم عبارت گویا باشه. الان عبارتشون اینطوری نیست، اما حالا کار نداریم به عبارتشون، مطلب رو ببینیم اول چیه. تو مسئله 15 با مثال رفتن جلو و اونه که تکلیفی که میت داشته 3 تسبیحات اربعه بوده، حالا یا فتوای خودش یا مرجعش، و حالا اومدن پول دادن به اجیر، میگن 1 سال نماز قضا بخون برای این میت. اجیر از کسانیه که میگه 2 تسبیحات کافیه، میگن نه اینجا باید به اقتضای تکلیف میت عمل بکنه، یعنی سه تا تسبیحات بخونه. پس تفاوتشو فهمیدیم الان با مثال فهمیدیم، اما عنوانشو چی بگیم؟ یه چیزی بگیم کلی، چون میدونید عبارت قبل از که مثال زده بشه باید خود عنوان واضح باشه، بعد بیام سراغ مثال. اما اگه دیدیم نتونستیم بیان بکنیم و با مثال داریم تفهیم میکنیم، برمیگردید به اینکه عبارت ما رسانیست، عبارت یه خللی در مفهومش داره، خب کلمه رو باید عوضش کنیم. حالا اینجا چه بگوییم؟ ما 7-8 تا مسئله رو اینجا باید مطرح بکنیم و تو این مسائل معلوم میشه خیلی بحث خود ریز داره، بعضش هم خیلی واضحه، اما خب سید نفرموده. نکاتی که حالا بهش توجه بکنیم از اینجا اینطوری شروع میکنیم. تو مسئله خلل، پس مسئله 14 که گفتن اگه مواجه شد با سهوی با شکی، اینجا اجیر باید به فتوای خودش عمل بکنه. دلیلشو خب دلیل نداره، چطوری بگیم به فتوای خودش عمل کنه؟ باید اینطور دلیل بیاریم، بگیم اون دلیلی که میگه ازا شککتا فبن علال اکثر، این اعم است از این که شما شک بکنید تو نماز زور است که برای خودتون دارید میخونید یا تو نماز زور هستی که برای میت دارید میخونید. اینطوری استدلال بکن، بگیم همه یه روایت، حالا این یه نمونه مثال بزدم، همه یه ادله که میاد وظیفه شاک رو بیان میکنه، وظیفه ساهی رو بیان میکنه که شما که سهو کردی وظیفه اینه، اون ادله عام است، شامل میشه که آقای عجیر نماز خودشو دارد میخونه یا نماز دیگری دارد میخونه. خیلی خوب اینطوری استدلال میکنیم و میریم جلو. منتها توجه دارید تا این استدلال میکنیم شما فوری ایراد میگیرید تو مسئله 15، که اگه اینه خب مسئله 15 هم همین بود. تو مسئله 15 میگه تسبیحات اربعه رو میت میگه سه بار، عجیر میگه یه بار. خب اون دلیلی که برای عجیر هست، عجیر برای میگه من دلیل دارم که تسبیحات اربعه یک بار، و یه دلیل داره، این دلیل اهم است از اینکه نماز خودشو بخونه یا نماز میتو بخونه. ببینید این اشکالی که به عبارت عرب الان هست اینجاست، خیلی ساده دارم صحبت میکنم که واضح بشه مورد نزاع کجاست، که اگه سید تو مسئله 14 گفتن عجیب فتوای خودش عمل کنه، تو مسئله 15 چرا عکسش کردن؟ اون دلیلی که برای مسئله 14 است برای مسئله 15 هم هست. دلیل ما چیه؟ اطلاق دلیل، عمومیت دلیل. میگه دلیل میگه ازا شکک در فبن علال اکسن، و این دلیل اهم است از اینکه ما عمل العجیل نفسهی اول غیرهی. اگه این تا اینجا رو میپذیریم، اما خب همین دلیل بیاری تو مسئله 15 و بگید اونجا هم روایت میگه که تسبیحات اربعه یکی کافیه، عجیرم فتواش همینه، خب چه فرق میکنه؟ عجیب برای خودش نماز خونی و برای دیگری میگه دیگه که کافی. اما سید به اینجا که میرسه میگن باید اقتضای تکلیف میت رو عمل بکن، یه مرتبه فتواشو عوض میشه. یه مشکلی اینجا وجود پیدا میکنه، منطقه حالا چند تا گفتم 7-8 تا مسئله از اینا رو ما بریم جلو تا کنه مسئله کم کم واضح میشه که چه فرق است بین 14 و 15؟ نماز اونو باید بخونه. خب این با یه دو نمیتونید عمل کنید. مثلا مثال های واضحش رو براتون بگم. مثلا تو جهر اخفات نمیتونید. میت اگه زن بوده و مختار بود نماز صبحش رو بلند میخونه یا آیسته، حالا شما نماز صبح همونو زن رو دارید میخونید، مختارید الان؟ نه فعلا اجازه بدید هفتش تو نکته رو بگیم. میخوام بگم بحث به این واضحی نیست، اما ظاهرا مباحثه هم نکردید. حالا بنا شد مباحثه بکنید مسئله امروز رو، هم فکری بکنید ببینید که این یه عبارت قشنگ هم پیدا کنید برای مسئله 15. این اقتضای تکلیف چیه؟ من سیغش رو من نمیفهمم چیه اقتضای تکلیف. ها ایرادش اینه که این اقتضای تکلیف تو مسئله 14 هم هست. یعنی تو مسئله 14 کسی مواجه شد با شک، خب همونجا میگم اقتضای تکلیف میت این است که تو این شک این کارو بکنه. اقتضای تکلیف آیت جیرینه، اقتضای تکلیف برای هر دو مکلفه. یعنی تکلیف به چی داره؟ در جانب خدا. اینو میگه اقتضای تکلیف. اما این که نمیشه که ما تو مسئله 14 بگیم وقتی شک میکنی به اجیر میگیم به فتوا خودت عمل کن.
شک خودش ایجاد کرده.
حالا اقتضای تکلیف فرقی نمیذاره بین 14 و 15. این لفظ رو دارم میگم، لفظ غلطه. پس یه لفظ گویا شما درست بکنید، یا به من بگید نه غلط نیست درسته، من اشتباه دارم میفهمم، اقتضای تکلیف صحیح هست. بله خب بگید. منطقه تو مباحثتون به کجا رسیدید؟ من سوالم اینه. خب نکته بعدی اینه که شاید فرق 14 و 15 رو بتونیم اینطوری درست کنیم. تو مسئله 14 بگیم عروض حالات. عروض حالات مثل شک، گاهی وقتا من نماز که میخونم، 10 تا نماز که میخونم، یکش هم شک میکنم، 9 تاش هم شک نمیکنم. خب اون یه دونه میشه یه حالتی عارضه نماز من شد، عارضه خود من شد. گاهی وقتا هم حواسم جمع است، تو هیچی شک نمیکنم. پس باید بگیم تو مسئله 14 بگیم جناب اجیر اگه نمازت بی عارضه رفت جلو، که خب نمازه بخون دیگه، دیگه سوال نداره که. اگه یه چیز عارضت شد که اون عارض چیه؟ حالا یا خطا میکنه، سهو میکنه، فراموش میکنه مثلا سوره رو، میرد به رکوع، یه سجده رو فراموش میکنه، بعد بلند میشه تو رکعت بعد یادش میاد، تشهد رو یادش میره، سلام یادش میره، و و و اینا همه عروض حالات. تو مسئله 14 عنوانشو این بذاریم، بگیم اگه عروض حالات بود. تو عروض حالات میگیم عجیب به فتوای خودش عمل میکنه، چون این حالت برای این عارض شده. حالا گاهی شک هست، حتی ظن، اگه ظن به این داره که مثلا یه سجده انجام داده، اما یه وهمی هم دارد که نه دو تا سجده رو انجام داده، و اینم یه حالتیست عارضه او شده، در مقابل یقین که اگه یقین داره دو تا سجده رو انجام داد، خب اون که معمولا همینطور افراد یقین دارند و نمازشون رو تمام میکن. اما مسئله 15 عروض حالت نیست، چیه؟ خود اجزاء نمازه که آیا 3 تا تسبیحات یا 1 تسبیحات. این عارض حالت که نیست که. این تو اجزاء نماز تردید هست، آیا قبل از رکوع تکبیر واجبه یا نه، یعنی شک توی جزء نماز داره، کاری هم به عارض حالت اجی نداره که. این عارض حالت که نیست. نه شک داره نه هیچی. میگه من از دلیل نمیفهمم که آیا این تکبیر واجبه یا نه. میت هم همینطور، میت هم میگه منم نمیدونم. حالا میت فتواش اینه که مثلا واجبه، این آقا فتواش اینه که واجب نیست. کاری به شک و اینا هم نداره، این دائمیه است. تو تمام نمازها این مسئله هست که آیا یه تکبیر، یه تسبیحات اربعه بگه یا سه تا، آیا سوره رو بخونه بعد از هم یه سوره رو نخونه. دید فرق 14-15 رو اینطوری بیان میکنه. پس دیگه اقتضای تکلیف نگیم که یه ایراد به سید گرفته بشه که اقتضای تکلیف تو 14 هم اقتضای تکلیفه. مگه میشه اقتضا نباشه؟ کسی که شک آرزش میشه تو مسئله 14 این بود، اونجا هم اقتضای تکلیف چیه؟ یعنی باید ببینیم تکلیف که خدا به گردنش انداخته میگه ازا شک اکتفا نه علاقیست، خب میشه اقتضای تکلیف. من الان اینو نمیگم، نری توی یه چیز دیگه. یعنی همون که داریم میگیم گره باز شد الان. این الان اگه متوجه نشد تا یه باید یه تکرار بکنه. فرق 14 و 15 رو الان میخوایم بگیم، اینو توجه بفرمایید. تو 14 چیه که میگه عجیب به فتوای خودش عمل کنه، تو 15 میگه به فتوای میت. تو 14 میگیم مال عروض حالاته، عروض حالات همیشه نیست دیگه، خیلی واضحه، دارم توضیح میدم. 10 تا نماز برای میت میخونه، تو یکی شک میکنه، اینم میگیم عروض حالت که این شک عارضش شد، اما تو اون تا دیگه عارض نشده بود. هر جا عروض حالات عجیب برای فتوای خودش عمل میکنه، اما هر جا شک تو اجزا و شرایط نماز داره که میشه دائمی، اینجا باید به فتوای میت عمل کنه. نه هنوز این حرف من هنوز ایراد داره، بذارید من یکی که برم جلو. شما نمیذارید و حرف ناقصه. خب همینجا
شما الان میفرمایید مرحوم سید خودشون با همین اقتضایی داره، یکیش مرد مانه، یکیش مرد اقتضا.
خیلی
خوب، مسئله
15. خیلی خوب، اون که دور برگشتی قبل راه کشان نیست، ایرادش اینه که اقتضای تکلیف به مسئله 14 میخوره. تو میدونم اما عروض مانه اقتضای تکلیفه، ایراد من اینه. اسمش ایشون نیومدن، خب ما داریم ایراد میگیریم. خیلی خب یه جوری، من یه جوری نمیخوام فرق بذارم، میگم لفظ ایراد داریم، بناشو لفظ صحیح بگیم بدون مثال. مثال نزنید، اگه تونست یه عبارتی بگید که من ایراد نگم، اصلا خودم مثال بزنم کمکتون بکنم. اما اگه نتونستید بیان بکنید با مثال حل کردید، معلوم شد عنوانتون ایراد داره، عنوان عوضشون. ایراد ما اینه اقتضای تکلیف و تو 15 آوردن، تو 14 من میارم، شما نمیتونید ایراد بگیرید. میگم کسی که شک کرد بین 3 و 4 اقتضای تکلیف آن است که بنابرای 4 بگذاره. درست عبارت غلط نیست، اقتضای تکلیف دوتاشه. چرا میگید نه دوتاشه؟ تو میدونم بعد از عروض مانه، حالا میگید اقتضای تکلیف، ایراده اقتضای تکلیف کجاست که میگید نمیتونی بگی؟ چون نمیتونم بگم،
ایرادش همین جزه هر وقت بود معلومه که خودمون مسلی بود، یعنی حواسش
باید رفت ساده اینا رو بیگه نمیگه. شما نمیگه، این که لغتا میگه، خب شما نمیگید، من میگه. ببینید این تو میشه دارم، میگم آقای عزیز اگه شک نکردی هیچی، اما اگه شک کردی تکلیفت مقتضی اینه، این کارو بکن. یعنی تو اون زمانی که شک آرزش میشه تکلیف اقتضایش اینه، ولی اگه آرز نمیشد که هیچی نبود، نوازشو سعی میخونه میره. اما وقتی شک کردی تکلیف شما آن است که بنابرای 4 بذاری، اون یکی میگه بنابرای 3 بذار، هر دوش اقتضای تکلیفه. اصطلاح فقهی هم که ما نداریم که که بگیم که چون اصطلاح است، اصطلاح عوضش نکن. اصطلاح که نیست، لغته. با لغت نتوانستن سید برن جلو. پس اینا دیگه اشکال ولش کنید، دیگه بر نگرد سر اشکال. الان داریم حلش میکنیم. تو حل مسئله میگیم 14 15 محتوایی فرقش اینه که تو 14 مال عروض حالته، عروض حالت دائمی نیست. تو مسئله 15 مال عروض نیست، مال اجزا و شرا. اصلا این حال، این کلمه جزء نمازه یا نه؟ تسبیحات اربعه است یا یکیه؟ سوره جزء نمازه یا نه؟ تکبیر قبل از رکوع جزء یا نیست؟ اینو سید نگفتن دا. ما داریم کمک میدیم و میخوام حل کنیم، میگیم فرق 14 15 اینه. اما خب که اینا رو میگیم شما هم میپسن، میگن چیز قشنگیه سنگا، اما ده نه اینطور نیست. تو جهر و اخفاءات الان به مشکل برخورد کردیم. تو جهر و اخفاءات من شک دارم که مرد جزء نمازش یا شرط نمازش اینه که باید حمد و سوره صبحش رو جهرن بخونه یا نه. میرم به دلیل ما راجعه میکنم، میگه باید بلند بخون. زن چی؟ میگه مختاره. خب طبق این مسئله 15 گفتیم اجزا شرایطه باید عجیه طبقه، چون دائمیه دیگه، چه دائمیه باید طبق فتوای مید عمل کن. هیچ کسی نه نگفت. بذارید تا مسئله خوب به بنبست بخوره، یعنی بس به این واضحی نیست که همینطور سید یه چیزی فرموندند و رفتن جلو. اتوان مراجع هم هیچ کدوم اینجا این نکاتی که حالا این نکته که الان گفتم هیچ کدوم هم ایراد نگرفتن به سید. اول ما حل کردیم مسئله رو، اما دور برخوکم بگیم مشکلی. خود سیدم مثالایی که زدن به مشکل برخورد کرده. خود سید مثالشون چی بود؟ گفتن تسبیحات اربعه سه تا یا یکی، وقت فرق گذاشتن. گفتن اگر میت میگه سه تا و اجیر میگه یکی، اینجا باید به فتوای میت عمل کنه. اما اگه میت میگه یکی، اجیر میگه سه تا، اینجا اجیر باید به فتوای خودش عمل کنه. این یعنی چه دیگه؟ پس کل مسئله 15 به هم خورد. شما داشتید میگفتید به فتوای میت عمل کن، حالا که به عکس شد که. خب عکسشو بگید تو مسئله 15. حالا من عکسش میکنم ببینید چی شد. بگید اجیر دائما به فتوای خودش عمل کنه. بعد بگید الا اونجایی که میت میگه سه تا و اجیر میگه یک، اونجوری یه استثناء بزنید. اما مسئله 14 و 15 همه رو بگید عجیبه فتوای خودش. اگه اینا میگفتن که قشنگ تر بود که. تو جهر و اخفات تو مسئله 15 عجیب باید به فتوای خودش عمل کنه. تو همین سه تا مثالی که زدن تسبیحات اربعه یکی یا سه تا، عجیب به فتوای خودش، همه رو میگن به فتوای خودش. بعد یه استثناء میزنی و اون اینه که مثلا اون آقای میت میگه که نماز باید سه تا تسبیحات بگی و یه دونه باطله و عجیب میگه یکی، وقت اینجا به فتوای او بده عمل کنه. نمیدانیم، یعنی هر کارش کردیم این مسئله از جایی که قابل حل نیست. من دیگه حرف آخرم هم زودتر زدم، اما گفتم بذارید تو به بنبست بخوریم، چون تا نرسیدیم به بنبست خیال میکنیم عبارت کامله، اما نه، به ایرادات این طوری داره. چند تا نکته دیگه باز عرض میکنم. یه نکته اینه که گاهی تقیید میکنن عمل عجیب رو به یه روش خاصی. این الان متعارفه، وقتی این پولا میدن به اجیر میگن به شرطی قنوت نمازا بخونی، شرط میکنه، قید میکنه. این از بحث ما خارجه. اینم یه نکته است که سید نگفتن، اما ما باید اینم بهش توجه بکنیم. همین جام جاشه که اگر هنگام اجاره یک کیفیت خاصی رو بر اجیر تحمیل کردن، شرط کردن که مثلا قنوتا رو باید همشو بخونی، تسبیحات رو سه بار بگو، حتی رکوع سجود مثلا ذکر که میگه یه صلوات دنبالش بگو، گاهی شرط میکنن، با اینکه شرط کردن اجیر طبق اجاره باید چکار کنه؟ انجام بده. اینا چی میگیم اسمشو؟ اینا میگیم شرط زائد، زائد بر اصل نماز، اما شرط صحیح هم هست. خوب دقت کن، چون اگه شرط باطل شرط بکنه به مشکل برخورد میکنه. شرط بکنه که مثلا چی بگم، یه نه اون شرط باطل نیست، سوره یه سجده دار بخونه، به عجیب میگه، به شرطی میگم که یه سوره سجده دار بخون و طبق فتوای مگه درست باشه سوره سجده دار بخون، سوره اقرار مثلا، اما عجیره میگه من عقیده میگه نماز باطله. اگر به یه چنین جایی رسید، اجیر تمکن ندارد از قصد قربت، یعنی فکر اینو باید بکنه، بگه اگه من پول از این آقای گرفتم بعد باید نماز با سوره اقرا بخونم و نمیتونم بگم قربت های لله، چون عقیده من اینه که این نماز باطله. وقتی که عقیدش اینه که باطله، اصلا نباید خودشو در معرض اجاره قرار بده، نباید قبول بکنه اجاره رو. چرا قبول کرد؟ یا شرط قبول نکنه، بگه من نمازو میخونم اما این شرط قبول ندارم، میخوای من نماز خونم از سوره توحید رو میخونم، چرا منو مجبور میکنی یه سورهی بخونم؟ حالا اون میگه درسته سوره اقرا، اما عجیر میگه به نظر من باطله. پس دقت کنید، این موردم این شد که گاهی شرط میکنن با عجیر، یک شرط زائد بر اصل نماز، اما شرط باید شرط صحیح باشه تا عجیر تمکن از قصد قربت داشته باشه. در این صورت حتما عجیر باید عمل بکنه و اشکالی نداره، یعنی هیچ مشکلی اینجا پیدا نمیکنه. چکا کنه؟ نه دیگه، وقتی شرط میکنه تأخیر نمیتونه. خب ما داریم میگه شرط کرد، چرا فعلا اینو داریم میگه، اگه شرط نکرده دیگه هیچ، ما داریم میگیم یه مورد جدید داریم میگیم که تو عبارت سید نیست، این که داریم میگیم اینه، اون که شما دارید میگه تو عبارت هست، تو عربه هست، خب میدونم تو عربه هست، همون جاییست که شرط نمی کنه و عربه فرق بین 14 و 15 گذاشته. مورد بعدی اینه که گاهی شرط نمی کنه و اجاره رو مطلق میذاره، که اینم خیلی اتفاق میفته. همتون میگه یه سال نماز برای پدرم بخون و هیچی نمیگه، در این صورت دو تا نکته رو باید دقت بکنه آقای اجیر. یه نکته اینه که آنچه دخیل در صحت نماز است طبق فتوای خودش، اینا رو باید رعایت بکنه، یعنی حق نداره نماز باطل بخونه، ولو اجتهادش اجتهاد ظنی باشه، علمی هم نباشه. این باید چکار کنه؟ مثلا اجتهاد ظنیش اینه که باید سوره رو بخونه، خب حالا که یه سال نماز برای میت خونه باید بخونه، حتی اجتهاد ظنی کرده که تسبیحات هر وقت سه تاست، خب باید بخونه. این یه نکته است. نکته دوم این که گاهی اجتهادش این نیست، اما یه مواردی متعارف اینه که تو نماز اینا رو میخونن، مثلا تو سلام نماز متعارف اینه که سه تا سلام رو میدن، حالا آقای عجیب سه تا سلام بده در حالی که فتواش اینه که یه سلام هم میشه داد، میتونه کمش بکنه، اما متعارف اینه که سه تا میگه. تو هنگام اجارم هیچ شرطی نکردم، مطلق گذاشتم، میگیم اطلاق انصراف دارد به فرد متعارف، هرگاه متعارف اینه که سه تا سلام بدن، یا آقا باید تو تمام نمازش سه تا سلام بده، اگه میخواد به غیر متعارف عمل بکنه باید اجازه بگیره، برید به مستجب بگه. چی؟ خب نمیتونه این کارو بکنه. همینو داریم میگیم. حمل میشود به فرد متعارف، یعنی ظهور پیدا میکنه و حق نداره به فتوای شما که اصل جاری بکنه. اصل اصل عملیه، نوبت اصل عملی اصلا نمیرسه، باید به ظاهر عقد اجاره عمل بکنه. ظهور مقدمه، ظاهر اجاره اینه که این نماز نمازه هم متعارفش که همه دارن میخونه. خود عجیب نماز ظهر اصلشو با ستر سلام میخونه، با اینکه میگه یکی هم کافیه، همه میخونه، همه دیدی دیگه متعارف ستر سلام. خب حالا حواسش نیست، حالا ما باید بگیم بعد که حواسش رو چیکار بکنه، فعلا روشنش بکنید وظیفه‌شو. تو مصداق شک بکنید غیر بحث مفهومیه، ما کلی داریم میگیم. بعد یه مثال سلام رو دارم میگم، اما اصلش بالاتر از این، قنوت رو بگید، فرق نمیکنه. بگید متعارف تو نماز اینه که یه قنوت مختصر ولو یه صلوات، یه قنوت میگه یه صلوات میفسد می. حالا این آیه عجیرم، میدونه قنوت واجب نیست، میتونه توی نمازای خودش قنوت رو بخونه چون متعارف، اما نمازی که برای میت خونه بی قنوت بخونه، میگن نمیشه. اونجایی که قید نکرده است، هیچ شرط نکرده است نماز با قنوت یا بی قنوت. وقتی هیچی نمیگه، همتون میگه یه سال نماز برای پدرم بخون، حمل شد به همون نماز متعارف که بهش میگیم انصراف، بهش میگیم ظهور. اینه، این هم یه نکته.
حالا رو عرفی متشرعه رو من طالع ندیدم، من شاهد خیلی نماز استیجاری میدم، یه نفر بگه مستحب باتی من برم، هم میگم هر جور میدونیم
اتباعی که دارم میگم فتفا همه
هست فتفارا میدونم، از تو عرفا میگم
عرفا ول کنی. خب توجه نده، مسئله نمیدونه، ما داریم بحث شای اون وقتی رفت مسئله شدید میگیم اینه. اجارش ایراد داره، یعنی دوره به نماز بخونه یا پول اجاره برگردونه، حالا نماز درسته. مسئله دیگه هم یکی دیگه هم عرض کنم، خیلی دیگه من یادداشت کردم خدمتتون میگم، یکی دیگه شم عرض بکنم، اگر میت و این آقای عجیر تو سفر بودن اما فتواشون فرق میکرد، میت نمازشو دو رکعت میخوند، حالا یا فتوای خودش یا مرجعش، تو همون سفر عجیره نماز کامل میخوند، گفت فتوای من اینه که باید 4 رکعت بخونم. حالا اون میت فوت شد، فرض اینه فوت شده است، آن نماز تو همون سفرم نخونده، حالا این عجیره میخواد نماز اونو بخونه، آیا به فتوای میت بخونه یا به فتوای خودش؟ به فتوای خودش باید 4 رکعتی بخونه، هم که بی خود این داشت 2 رکعت میخون، به فتوای میت بخواد عمل کنه باید 2 رکعتی بخونه، کدومو باید رعایت بکنه؟ اینجا میگیم به فتوای میت باید عمل کنه. ببینید مسائل مثل که با هم متفاوته، یه جا میگیم به فتوای خودش تو جهر و اخفات، یه جا میگیم به فتوای میت. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اصلا این اجتهاد اجتهاد زن نیست، یقینی که نیست که، اون آقای میت ها که نمازشو دو رکعت میخون احتمالا مطابق با تکلیفش داشته انجام میداده، اون تا احتمالی که طبق نظر خودش 70%، طبق نظر عجیر 30%. اینه. خب حالا این فوت شد، اون نماز دو رکعتیش رو نخونده، آقای عجیر اگه میخواد اونو بری و ذمش بکنه باید همونو بخونه، میگه نماز دو رکعتی به گردن او بود، نگه من فتوا اینه که 4 رکعتی است، فتوا خودش رو نمیخواد که. پس این غیر مورد یقینی است. یه وقت سو من یقین دارم که اون آقای وگد اشتباه داشت میخوام، اونجایی که یقین دارم خیلی خوب، اینجا به فتوای خودم میخوام. یقینی هم مثل جهر و اخفات میشه، میگم یقین دارم که اون مثلا زن بود مختار، منم یقین دارم من مردم، باید چیکار کنم؟ نمازامو جهرن بخونم. یقین یا دیگه بحثش جداست. اما اونجایی که یقین نداریم، اجتهاد زن نیست. خب اجتهاد زنی طبق نظر من 70% میگم نماز 4 رکعتیه است، اما میت هم میگه طبق نظر خود میت 70% میگه نماز 2 رکعتیه. لذا کلون یعمل علی عقیدته، او عقیده خودش عمل کنه، عمل عقیده خودش. حالا یکشون عمل نکرد و فوت شد، دیگری اگه میخواد اجیر بشه برای او یا میخواد تبرعاً حتی برای او بخونه، باید تکلیف او رو بخونه، نه تکلیف خودش رو. برای خودش نماز میخونه 4 رکعته میخونه، اما برای میت نماز خونه 2 رکعته میخونه. بله تو خب این کما فات تو جهر فات نمیاد. اینا شما یه گوشه رو نگاه میکنی. بله خب بگید پس یقین و زن فرقش بین این دوه. کم کم میرسیم به این نکات که اینم باز مراجع نگفتن، نه حضرت امام گفتن، نه حضرت آیت الله عظمی خوش گفتن، نه آیت سیستانی گفت. من رفتم نگاه کنم به این جا که میرسه، ببینم هیچ کدوم هیچی نگفتن اینجا، در که این مسائل خیلی پیچیده است اینجا. اون تقید رو فقط آیت سیستانی فرمودن، دام زلوه ایشون خدا حفظشون بکنه. اون تقید رو که میان قید زائد میزنن، حالا به شکل زائد هم ایشون نمیگن، هم تو میگن علاوه چه تقیید گرفت جلو دیگه باید او عمل بکنه. اما همون هم ما یه ایراد به ایشون داریم که علاوه چه تقیید دیگه نماز باطل باشه، ایشون دیگه اینو نگفت. مثل همون سوره اقرا که قید میزنه، میگه من به شرطی یه سال نماز میگم بخون که سوره اقرا بخونی، اجیرم میدونه نمازش باطله. خب نباید خودشو تو معرض قرار بده. شقوق مسئله خیلی فراوانه. دو سه مورد دیگه باقی مون که خدمتتون بگم، اما اجازه بدید فردا. صلی الله علی محمد.